ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه جمعه 3 بهمن 1399 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2021 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. کیان،
سپاسگزارم. رضا جمالی عزیز، نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت فردی متهم به ترور یک افسر راهنمایی و رانندگی خبر داد. حسن ملکی که از او به عنوان افسر راهنمایی و رانندگی یاد شده، تابستان 2 سال پیش در مقابل منزلش در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. رسانه‌های داخلی بدون اشاره به جزئیات گزارش داده بودند این افسر اداره راهنمایی و رانندگی بیشتر در واحدهای مختلف انتظامی فعالیت داشته است. نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به هویت فرد بازداشت شده او را عضو گروهک‌های ضد انقلابی معرفی کرده. استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در سال‌های اخیر شاهد درگیری نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. شرکت توییتر یک حساب ظاهراً وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای را به دلیل تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به انتقام جویی به حالت تعلیق درآورد. در پستری که شامگاه پنجشنبه در این اکانت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عنوان قاتل و عامل قتل قاسم سلیمانی معرفی و نوشته شده انتقام حتمی است. مقام‌های توییتر انتشار این پوستر را نقض قوانین این شبکه اجتماعی خوانده و همزمان از جعلی بودن اکانت مذکور خبر دادند. در حالی است که حساب توییتر متعلق به رهبر جمهوری اسلامی نیز این توییتر تهدیدآمیز را بازنشر کرده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس دی ماه سال گذشته در جریان حمله پهپادی نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد. جو بایدن دستور داده به منظور جلوگیری از تأثیر تحریم‌های آمریکا بر کارآمدی مقابله با کرونا، این تحریم‌ها مورد بازبینی فوری قرار گیرند. بر پایه دستور رئیس جمهوری آمریکا، چندین نهاد این کشور از جمله 3 وزارتخانه خزانه‌داری، خارجه و بازرگانی مأمور این بازبینی شدند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار یادداشتی در نشریه فارن افرز تحریم‌های واشنگتن علیه ایران را مانعی بر سر راه واردات اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا خوانده است. وزارت خارجه آمریکا همواره تحریم بخش بهداشت و درمان ایران یا ممانعت از دسترسی ایران به اقلام بشر دوستانه و دارو را رد کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های آلمان، سرنخ‌های تازه از افراد مرتبط با اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در اتریش به دست آمده. گفته می‌شود این افراد احتمالاً برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، پلیس آلمان 2 دفترچه یادداشت در خودروی اسدالله اسدی کشف کرده که در یکی از آنها دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده است. بنابر همین گزارش، دفترچه دیگر حاوی اطلاعاتی درباره مکان‌های مختلف گردشگری و تاریخی در کشورهای آلمان، فرانسه، جمهوری چک و چند کشور دیگر اروپایی است. مقام‌های قضایی آلمان معتقدند که افراد دریافت کننده پول با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و در حال تحقیق هستند که آیا آقای اسدی مسئولیت هدایت این گروه از افراد را بر عهده داشته یا نه. اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در اتریش متهم اصلی در پرونده طرح بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین در پاریس است که تیر ماه سال 97 بازداشت شد. و اینکه به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، هواپیماهای جنگی اسرائیلی در نخستین ساعات روز جمعه چندین موشک به سمت اهدافی در استان حما شلیک کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله 5 پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نابود شد. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داده است که اصابت ترکش موشک‌های ضد هوایی سوریه به مناطق مسکونی تلفاتی در میان غیر نظامیان به بار آورده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. ایران از آغاز مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن تولید مشترک با کوبا خبر داد.
سابقه کوبا رو ما داریم در واکسن‌های سنتی، اما با تکنولوژی امروز خیلی همراه نیست.
وزیر نفت ایران میگوید در روزهای اخیر فروش نفت این کشور افزایش چشمگیری داشته است.
در تمام مدتی که تحریم‌ها داره اعمال میشه، متأسفانه ایران داره نفتش رو به نام کشورهای دیگه داره نفت رو جابجا میکنه.
و جزئیات تازه از پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به بمب‌گذاری از سوی رسانه‌های آلمانی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا شکننده و روند افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 نگران کننده است و اگر مردم رعایت نکنند، این ویروس کاملا ظرفیت این را دارد که به یک پیک جدید در کشور تبدیل شود. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده است، طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو کیانوش، از تازه‌های کرونا در ایران بیشتر برامون بگو.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. اگر بخوام یک جمع‌بندی از اخبار امروز بگم، اینه که وزارت بهداشت، مقامات بهداشتی مدام هشدارهای متعددی میدن درباره بازگشایی‌ها، نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی در برخی مراسم و به ویژه سفرهایی که اتفاق افتاده و همچنان در واقع گزارشایی که از ترافیک‌ها میشه در جاده‌ها همون رو نشون میده و گفته میشه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میکنن که حتما پیک سنگین کرونا اتفاق میفته و اصلا دور از دسترس نیست. سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت میگه ما حق داریم به کسانی که شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت نمیکنن بگیم که بیخیالی و بیتوجهی دیگه بسه، چون این کرونا همچنان در کنار ماست و میهمان کشور ما. امروز در واقع دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هشدار میده نسبت به آسیب عادی انگاری بیماری کرونا در شرایط کنونی و او هم، یعنی کل این دانشگاه که داره صحبت میکنه، اینه که اگر روند عادی انگاری به این بیماری ادامه پیدا کنه، قطعا موج چهارم بیماری سر راه مردم ایران و شهروندان ایرانی خواهد بود. مسعود یونسیان در این رابطه میگه که در شرایط فعلی به هیچ وجه نباید دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بهداشتی رو مردم کاهش بدن، چون این میتونه صدمات واقعا جدی وارد کنه. او میگه که رعایت توصیه‌های بهداشتی کاهش یافته و مردم و نهادهای رسمی و غیر رسمی اونطور که نشون میدن دست به کارهایی میزنن مثل برپایی مراسم و حضور در تجمعاتی که در واقع الان گزارشاش میاد، اگر اینها ادامه پیدا کنه اتفاقی که میفته فاجعه انسانی به بار میاره. و در واقع اشاره ای هم میکنه به صحبتی از یکی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و میگه ممکنه که مردم از تکرار توصیه ها خسته شده باشن، اما باید یادشون باشه که این ویروس و انتقالش به افراد سالم و درگیریش و گرفتن جان مردم هنوز خسته نشده. این ویروس سرپاست و توصیه میکنه که ببینید که در کشوری که ما هنوز زمانی نرسیده واکسنی نداریم و موقعیت جوری هست که مردم من این واکسینه نشدن، به هیچ عنوان توصیه های بهداشتی رو در واقع نباید سست کنیم. اشاره میکنه به میزان شدید مرگ و میر در کشورهای دیگه در اروپا و در آمریکا و نتیجه گیری میکنه، میگه همون گونه که در کشورهای دیگه این اتفاق افتاده، در آسیا این اتفاق افتاده، مطمئن باشه که در ایران هم موج چهارم کاملا احتمالش هست و اگر کوچکترین غفلتی از سوی مردم و مسئولین بشه، تعداد زیادی حتما این بار جان خودشون رو از دست میدن. کوتاه از خبر دیگه امروز که باید بگم، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت توییت کرده که در واقع اون واکسن کوبایی که گفته بودن فاز 3 رو در واقع با تولید مشترک کوبا با 150,000 نفر در اونجا و همزمان آزمایشش میکنن روی 50,000 نفر در ایران، این مرحله میگه آغاز میشه. این در شرایطی که کوتاه بگم که ایران ممانعت کرده از خرید در واقع معتبر ترین واکسن هایی که مورد تایید وزارت بهداشت جهانی بودن، چون که گفتن اعتماد نداریم و حالا قرار است واکسنی رو که تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره روی شهروندان ایرانی آزمایش بکنن، که این هم با واکنش های منتقدان در واقع روبرو شده.
گیانوش سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با انتشار یک نامه گلایه‌آمیز در واکنش به آنچه که حجمه برخی گروه‌ها و افراد به مجموعه وزارت بهداشت خونده انتقاد کرده، دقیقاً ماجرا چی بوده؟
ببین، سعید نمکی امروز توییتی رو کرده، میگه اشاره میکنه، میگه در 24 ساعت گذشته ما ایرانمون سرفراز بوده، 75 نفر جان خودشون رو از دست دادن، در انگلستان نزدیک به 1300 نفر، در آلمان حدود 1000 نفر. میگه و حالا ببینید که در این عرصه جهانی ما چه افتخاری آفریدیم و حالا کسانی که در واقع به درخواست پروتکل شکنان میخوان ماهای رو محاکمه کنن که در واقع تو این یک سال با این جنگیدیم، آیا این از پاداش و قصه پرغصه ما؟ در واقع آقای نمکی دیروز هم به صحبت ها، یعنی این ماجرا ادامه داره، دیروز هم اشاره کرد دلجویی که از روحانیان قوم که همکارانش قصد بی‌احترامی نداشتن. ماجرا برمیگرده به حرفای آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، که از نحوه برگزاری نماز جمعه در قوم بدون رعایت پروتکل بهداشتی انتقاد کرده بود که با واکنش تند روحانیان قوم در واقع مواجه شد، که ایشون مجبور به عذرخواهی شد. ماجرا به اونجایی کشیده که امروز امام جمعه قوم هم حتی در خطبه‌هاش اشاره میکنه که مسئولان تعرض نابجا میکنن، چرا به مردم قوم اعتراض کردن و اگه عذرخواهی نشده بود ما هم گونه دیگری برخورد میکردیم. خب از این طرف هم مثلا آقای ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، هم توییتی کرده و واکنش نشون داده، میگه کسانی که به دلیل زیر پا گذاشتن ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی در ایام کرونا جان مردم رو تهدید میکنن، در واقع باید بیان عذرخواهی کنن. حالا تازه برعکس شده، میخوان کسانی که وظایف انسانی و حرفه‌ای خودشون رو دارن انجام میدن رو عفو کنن، یا از ما میخوان که در واقع اونها بیان و عذرخواهی بکنن. این راه به کجا داره میره؟ و آقای سعید نمکی هم واقعا نامه گلایه‌آمیز در این مورد، در واقع هم دیروز و هم امروز نامه‌ای رو نوشته، دیروز در صحبتاش اشاره کرد و گلایه میکنه به این همه حجمه‌ای که در واقع به مجموعه وزارت بهداشت داره میشه، مجموعه‌ای که جان خودش رو در دست گرفته یک سال برای مردم و داره در خط مقدم میجنگه.
ممنون از تو. همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران، روز جمعه با انتشار توییتی اعلام کرد که فاز سوم آزمایش واکسن تولید مشترک ایران و کوبا با شرکت 150 هزار نفر تا پیش از نوروز امسال آغاز خواهد شد. پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 19 دی ماه ورود هر گونه واکسن ساخت آمریکا و بریتانیا به ایران را ممنوع اعلام کرد، در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تبلیغات گسترده‌ای را بر روی کارایی واکسن‌های ادعایی تولید داخل آغاز کردند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
صحبت ها خیلی زیاد هست راجع به واکسن هایی که چه قرار هست و ادعا میشه که در ایران ساخته میشه و چه ادعا میشه که واکسن های وارداتی هست و قرار هست که تست انجام بشه. در مورد واکسن های کوبایی، اونچه که ما اطلاع داریم از وضعیت واکسن های کوبایی، چون همونجور که میدونید کوبا، روسیه و چین اینا از کشورهایی هستن که اطلاعاتشون رو به صورت شفاف اعلام نمی‌کنن، ولی اونچه در مجموع اطلاعاتی هست که ما داریم از خبرگزاری‌های کوبا یا وزارت بهداشت کوبا می‌شنویم، تا حالا دو تا از واکسن‌هاشون بیشتر از بقیه موفقیت‌آمیز بوده. آزمایشاتی که کردن روی 32 نفر آزمایش انجام دادن که 18 نفرش موفقیت‌آمیز بوده و ایمنی ایجاد کرده، و این تنها در فاز دو بوده. فاز سه به دلیل اینکه کوبا هم جمعیت مبتلاش کم بوده و هم همسایگانش باهاش همکاری نکردن به دلیل مسائل سیاسی، داوطلبی برای آزمایش مرحله سوم نداشته و خب بسیار پیشنهادات اغوا کننده هم به کشورها داده و بالاخره ایران قبول کرده که این تست واکسن در واقع در ایران انجام بشه. به هر حال این هنوز هیچ کاری انجام نشده که ما بگیم این تست تا چه حدی موفقیت آمیز خواهد بود. سابقه کوبا رو ما داریم در واکسن‌های سنتی، اما با تکنولوژی امروز خیلی همراه نیست. به همین دلیل فقط باید صبر بکنیم ببینیم آیا صحبت آقای جهانپور منظورشون اینها هست یا این که بر اساس شنیده‌ها در واقع اون واکسن ایرانی هم که ادعا میشه واکسن کوبایی هست یا چینی هست که داره در ایران مراحل آزمایشیش رو طی میکنه و اینجا به نام واکسن ایرانی هست. از اونجایی که صحبت‌ها پر از ابهام هست و شفاف نیست، به همین دلیل هر روز یک مصاحبه جدید و یک نظر جدید تنها به گیج‌تر شدن در واقع کسانی که این مسئله رو دنبال میکنن کمک میکنه و هیچ کمک دیگه‌ای نمیکنه. باید صبر کرد ببینیم تا چه حد اینا شفاف برخورد میکنن و اطلاعات جامع و علمی رو منتشر میکنن و بعد بتونیم راجع به اونها نظر بدیم.
آقای دکتر عطاری، سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران اعلام کرده که این کشور 9 پرونده فعال واکسن کرونا رو در دست تهیه داره و کوبا هم 4 واکسن و 1 واکسن هم به طور مشترک دارن دو کشور روش کار میکنن. الان پرسش اینجا هستش که آیا این واکسن ها در صورتی که حتی مرحله سوم بالینیشون رو هم طی کنن تا زمانی که سازمان جهانی بهداشت اجازه نده، این امکان هست که ایران بدون اجازه این سازمان جهانی بخواد این واکسن ها رو در سطح گسترده تزریق کنه؟
مسئله تزریق یا استفاده از دارو در محدوده یک کشور در اختیار خود سازمان‌های رگولاتوری یا تنظیم کننده خود اون کشور هستند. سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک ناظر مستقل میتونه مشاوره های خوبی بده. وقتی که سازمان بهداشت جهانی یک واکسن رو تایید نمیکنه، به معنای این نیست که اجباری نیست در استفاده کردنش یا استفاده نکردنش، بلکه به معنای این هست که این واکسن چون تایید نشده نمیتونه ایمنی ایجاد بکنه یا نمیتونه بی ضرر و بی خطر باشه. از این جهت مشاوره های سازمان بهداشت جهانی یا سازمان ها و نهادهای علمی مستقل بسیار مؤثر هست. اما چیزی که این وسط ندیده گرفته شده زمان هست که روز به روز داره از دست میره و زمانهایی که ما فقط داریم از دست رفتگانمون و مرگ و میر ناشی از کرونا رو شمارش میکنیم و همه هنوز در ایران درگیر این هستن که مراحل اول رو هنوز تایید بکنن و برسن به مرحله دوم و سوم، در حالی که الان میزان واکسیناسیون داره به 100 میلیون دوز در دنیا داره نزدیک میشه ولی ایران هنوز در پیچ و خم مراحل اول و دوم هست.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اب نداره، آقای خامنه‌ای آمپولش رو زده، جاش گرمه جاش نرمه، هر کاری دلش میخواد بکنه. ولی نوبت ما هم که شد، دست طبیعت وقتی بهش زور گفت نوبت ما هم شد، ما بلدیم با خود آقای خامنه‌ای چطور رفتار کنیم. بذارین هر چی دلش میخواد فشار بیاره، هر جوری دلش میخواد گربه رو برخصونه، نوبت ما میشه آسیاب به نوبته. همه چیز دروغه، ولی یه چیزی وجود داره به نام دست طبیعت. دست طبیعت وقتی گلوشو گرفتیم اون موقع بهش میگیم یه مماشقه کره داره.
در رادیو فردا بعضی دوستان شنیدم که میگفتن که دلیل نخریدن واکسن‌های انگلیسی و امریکایی به خاطر صرفه‌جویی در پول هست یا پول خرج نکردن حکومت. البته شاید درست باشه، به نظر عجیب میاد به خاطر که این پول هست، پول‌های تحریم شده ایران پرداخت خواهد شد، یعنی برای حکومت هیچ فرقی نمی‌کنه، در واقع نه یک دلار میده و یعنی یک دلار میگیره. ولی مسئله دیگه تو این رابطه وجود داره که بیشتر به نظر معقول میاد این هست که حکومت قصدش این هست که با کش دادن و لفت دادن مسئله کرونا و حل نشدن اون تا انتخابات پیش رو، انتخابات رو الکترونیکی انجام بده تا بتونه جلوی این مسئله که کسی به صندوق‌های رأی نمیاد گرفته بشه و در خفا بتونه نشون بده با تقلب‌هایی که ممکنه بکنن که معمولا میکنن که درصد زیادی در انتخابات شرکت کرد.
اینا واکسناشونو زدن، حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت، اونم چی؟ مردم درجه 3 درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونام همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچ حالشون نشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. میژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید صادرات نفت این کشور در روزهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. او درباره این ادعا جزئیاتی را ارائه نداد. آقای زنگنه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که علاوه بر افزایش صادرات نفت، دسترسی به پول آن نیز در روزهای اخیر بیشتر شده است. همزمان الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق و در تلفیق بودجه در مجلس ایران گفته که صادرات نفت ایران روزانه 900 هزار بشکه است و در بودجه سال آینده 2,300,000 بشکه در نظر گرفته شده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس را جویا شدم.
این ادعاهایی که نمایندگان ایران در حوزه صنعت نفت، حالا چه وزیر نفت نماینده ایران در اوپک و دیگرانی که در صنعت نفت هستن مطرح میکنن، بار اولی نیست که مطرح شده، ولی هیچ دلیل رسمی براش وجود نداره. به طور دائم هم میان اعلام میکنن که این تولید رو یا صادرات رو ما افزایش دادیم، ولی نمیتونیم بگیم به طور رسمی که چطور این کارو کردیم. و این در واقع معنایی نداره، به این دلیل که در تمام مدتی که تحریم ها داره اعمال میشه، متاسفانه ایران داره نفتش رو با جهل سند به نام کشورهای دیگه، به نام نفت عراق، به نام نفت مالزی و حتی در تبادل با نفت ونزوئلا داره این نفت رو جابجا میکنه، که این وقتی که در بازار برای ما جایگاهی ایجاد نمیکنه، وقتی درآمد و قیمت مشخص رسمی نداره، در نتیجه وجود هم نداره، صرفا کسب پول هستش از هر طریق ممکن. و از جهت دیگه در زمانی که تحریم ها هنوز معافیت داشت، دو ماه آخر معافیت ها صادرات نفت ایران تا بیش از 2,700,000 بشکه در روز هم رسید. مرتب هم آقایون مصاحبه میکردن، میگفتن خرید ژاپن دو برابره، خرید کره سه برابره نسبت به قبل شده علارغم تحریم های ترامپ. ولی خب دیدیم بعد از اون الان ما گرفتار اینیم که نفت رو مجانی آقایون فرستادن، نسیه فرستادن، پولش رو نگرفتن. الان به خاطر تحریم ها همون پول رو هم نمیتونن بگیرن، داره سرمایه ها استهلاک میشه در کره جنوبی، عراق، هند، اینا همش ما مشکل داریم برای دریافت پول.
به تحریم ها اشاره کردید آقای احمدی نیا. وزیر نفت ایران الان در حالی مدعی شده که صادرات نفت ایران بالا رفته که هیچ تغییری هم در تحریم های نفتی ایران به وجود نیومده. این چطور امکان پذیر هست؟
دولت جدید آمریکا هم رسما هم تلویحا اعلام کرده که قصد نداره این تحریم ها رو فعلا رفع بکنه و رفع هم نخواهد شد. تنها چیزی که این میون میشه برآورد کرد اینه که یک مقداری فیله اجرای این تحریم ها پایین کشیده شده به خاطر درگیری هایی که در داخل خود آمریکا بوده طی دو ماه گذشته و همه در جریانش هستیم. خب دولت این فرصت رو نداشته که به اون شکل بسیار ریزبینانه تحریم ها رو اعمال کنه، نه فقط برای ایران، برای ونزوئلا هم همینطور بوده. مرتب گزارش هایی داره میاد که نفتکش های عظیم به سمت ونزوئلا میرن، نفت ونزوئلا رو بارگیری میکنن و میرن. میدونیم ونزوئلا قبل از ایران زیر این تحریم های شدید بوده، ولی خب این درگیری های داخلی آمریکا باعث شده که یه مقداری اجرای این تحریم ها به تعویق بیفته، مقداری سختگیری روی این تحریم ها کمتر بشه و الا وضعیت ایران تغییری نکرده علارغم تغییر دولت آمریکا و به این زودی هم تغییر نخواهد کرد، چون تمام دولت هایی که با ایران مشکل دارن این رو دیدن که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم ها ناتوانی در فروش نفت دچار مشکل شده و این مشکلات جمهوری اسلامی باعث شده که معضلات جاهای دیگه مقداری کمتر بشه، از جنگ سوریه، جنگ یمن، درگیری های لبنان و فلسطین و حتی درگیری های عرب و اسرائیل داریم میبینیم. همه اینها یه جورایی حل و فصل شده یا اینکه خیلی از شدتش کاهش پیدا کرده. برای همینم هم بعیده که این تحریم ها به این زودی ها به این آسانی ها تغییری بخواد بکنه.
آقای احمدی نیا، با توجه به شرایط سخت تحریمی که ایران در 3 سال گذشته سفری کرده، چقدر در کوتاه مدت این امکان وجود داشته باشه که ایران دوباره صادرات نفتش رو به بالای 2,000,000 بشکه برسونه؟
خب در اون زمانی که برجام امضا شد، زنگنه اومد یک سناریوی رو اجرا کرد، خیلی هم موفق بود. اون موقع ایران 100,000,000 بشکه نفت ذخیره شده داشت که اومد اوپک اعلام کرد ما ظرف 2 هفته تولیدمون رو میرسونیم به سطح قبلی و جای صادرات ما رو باز کنید. اوپک هم ظرفیت جا باز کردن وجود داشت، درش تقاضا بالا بود، نفت تازه از قیمت $100 مقداری اومده بود پایین تر و تقاضا زیاد شده بود، جا رو باز کردن. ایران با استفاده از اون 100,000,000 بشکه ذخیره‌ای که داشت اومد روزی 1.5 میلیون بشکه از اون 100,000,000 بشکه رو وارد بازار کرد، در نتیجه توان بارگیری و ارسال نفتش بالا رفت. برای خودش یه زمان چند هفته‌ای نزدیک به 1.5 ماه تا 6 هفته زمان خرید. تو این 6 هفته آروم آروم تولیدش رو هم افزایش داد، تونست به یک ثبات صادراتی برسه. نکته خیلی مهم در این هستش که یک، در حال حاضر تولید نفت ایران به شکلی افت کرده که به هیچ وجه به این آسونی داره در طی یک ماه و چند هفته قابل برگشت نیست. ما تولید نفتمون نزدیک شده به تولید نفتمون در زمان مصدق، یعنی اومدیم زیر 2 میلیون بشکه. این یک مسئله است. مسئله دیگه اینه که کرونا و مازاد ارز نفت الان تمام دنیا رو زمینگیر کرده. الان عربستان مجبور شده که تولید نفتش رو به شدت پایین بیاره، روسیه مجبور شده تولید نفتش رو پایین بیاره، برای اینکه تقاضا وجود نداره. وقتی تقاضا وجود نداره چطور ممکنه ایران بتونه روزی 3 میلیون 4 میلیون بشکه بخواد نفت صادر بکنه؟ اگر چنین اتفاقی بر فرض محال بیفته، متعاقبش قیمت نفت مطمئن باشید که برمیگرده تو سطوح 20 دلار. این رو هم نه آمریکا میپذیره نه اوپک میپذیره. در نتیجه کل دنیا در مقابل چنین اتفاقی خواهد ایستاد. برای همین جمهوری اسلامی روی کاغذ یک سری محاسباتی برای خودش میکنه. به نظر من تناسبی نداره چنین اظهار نظری.
بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه و نفت در قبرس بود. اما نامه رئیس جمهوری ونزوئلا خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تایید یک بازرگان متهم به پولشویی و دور زدن تحریم های آمریکا خبرساز شد. آلکس سعب بازرگان کلمبیایی تبار تصمیم کنم بازرگان کلمبیایی لبنانی تواری که خرداد ماه امسال به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا بازداشت شد، نامه‌ای به امضای رئیس جمهوری ونزوئلا در اختیار داشته که در این نامه نیکولاس مادورو از علی خامنه ای خواسته برای انتقال محموله های بنزین به او کمک کند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
نام الکس سعب یا علی سعب بازرگان کلمبیایی تبار لبنانی و شیعه خرداد ماه امسال وقتی خبرساز شد که هواپیمای او در مسیر رفتن به تهران برای سوختگیری در کشور آفریقایی دماغه سبز فرود آمد. آقای سعب عازم تهران بود تا در مورد معامله طلای ونزوئلا با بنزین ایران مذاکره کند، اما همانجا با حکم اینترپل و به درخواست وزارت دادگستری آمریکا بازداشت شد. اتهام پولشویی در شهر میامی آمریکا. الکس سعب علاوه بر اتهام پولشویی تیر ماه سال گذشته به علت همکاری با دولت نیکولاس مادورو در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا نامش در فهرست سیاه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته بود. پس از بازداشت الکس سعب در کشور دماغه سبز دولت دونالد ترامپ تلاش کرد تا او را به آمریکا منتقل کند، اما کشور دماغه سبز به دلیل نداشتن قرارداد استرداد مجرمان با آمریکا با انتقال او موافقت نکرد، تا اینکه دادگاه بالاخره در ابتدای سال جاری میلادی به استرداد او با آمریکا برای محاکمه موافقت کرد. روز پنجشنبه نیز تنها ساعتی پس از آن که الکس سعب به حبس خانگی متهم شد، وکلای او در دادگاهی در میامی آمریکا پرونده‌ای برای دفاع از او تشکیل دادند. استدلال وکلای آقای سعب این است که او به دلیل پست‌های دیپلماتیکی که از سال 2018 برای دولت نیکولاس مادورو به عهده داشته، از پیگرد قانونی مسئول است و خواستار رد اتهام‌های آمریکا علیه آقای سعب شدند. آنها برای اثبات مسئولیت سیاسی این بازرگان کلمبیایی لبنانی تبار، نامه‌هایی را با امضای رئیس جمهوری ونزوئلا و همچنین وزیر خارجه این کشور به دادگاه ارائه کردند. در یکی از این نامه‌ها نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از علی خامنه‌ای می‌خواهد تا به الکس سعب برای انتقال فوری 5 میلیون بشکه بنزین از ایران به ونزوئلا کمک کند. نامه دیگری از سفارت ایران در کاراکاس به سفر رسمی آقای سعب و درخواست تحویل داروهای ساخت ایران اشاره دارد. در کاراکاس پیگرد قانونی الکس سعب به عنوان بخشی از آنچه تلاش پنهان آمریکا برای تغییر رژیم ونزوئلا خوانده شده تلقی می شود و با وجود بر سر کار آمدن دولت جو بایدن، احتمالاً میتواند تلاش رئیس جمهوری ونزوئلا برای بهبود روابط با آمریکا را پیچیده کند. به ویژه که دولت ونزوئلا هم چندین زندانی آمریکایی را در اختیار دارد، از جمله 6 تن از مدیران یک شرکت نفتی و 2 نیروی گارد ویژه ارتش آمریکا. حالا باید منتظر ماند و دید در کنار تلاش‌های وکلای الکس سعب یا علی سعب، روابط دولت جدید در آمریکا و دولت ونزوئلا چه سرنوشتی را برای این بازرگان کلمبیایی لبنانی تبار رقم خواهد زد که روزگاری از کلمبیا به لبنان رفت تا در جنگ حزب‌الله لبنان با اسرائیل بجنگد. او بعدها به آمریکا رفت و شهروندی این کشور را هم دریافت کرد، کشوری که روزی با نامه نیکولاس مادورو خطاب به علی خامنه‌ای تحریم‌های آن را علیه دو کشور ونزوئلا و ایران دور زد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده را میشنیدید. اما در حالی که قرار است حکم نهایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین به زودی از سوی دادگاهی در بلژیک اعلام شود، شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داده دو دفتر یادداشت از اسدالله اسدی به دست مقام‌های امنیتی آلمان افتاده که نشان می‌دهد او پیش از دستگیری به 11 کشور اروپایی سفر کرده و به عواملی هم پول نقد پرداخت کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در دهم تیر ماه دو سال پیش، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در یک رستوران میانه راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس به بلژیک تحویل داده شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داده پس از دستگیری اسدالله اسدی، پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به شماری اسناد دست یافته که از آن جمله یک دفترچه جلد سیاه است که در آن نوشته‌ها و علائم رمزآلود دیده می‌شود که می‌توان حد زد چندین دستورالعمل برای عملیات بمب‌گذاری بوده. دفترچه 200 برگه جلد سبز دیگر منبع اطلاعاتی است که به دست پلیس آلمان افتاده و در آن شماری رسید و یا قبض رسید دیده می شود که اسدالله اسدی پول نقد میان افراد و یا عواملی تقسیم می کرده. این اسناد هم مورد توجه مقام‌های امنیتی آلمان قرار گرفته، زیرا این مدارک گویای آن است که اسدالله اسدی، این به اصطلاح دیپلمات، به گفته این گزارش سفرهای بسیاری هم در اروپا داشته. در این دفترچه سبز به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان 289 یادداشت به فارسی و لاتین به چشم می‌خورد و در آن نشانی مراکز و نقاط دیدنی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها آمده. ماموران تحقیق آلمان دریافتند که اسدالله اسدی از 11 کشور اروپایی دیدن کرده که از جمله آنها می توان به فرانسه، اتریش، چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا اشاره کرد، ولی 144 یادداشت این دفترچه سبز جملگی درباره آلمان است. در این یادداشت‌ها به عنوان مثال اسدالله اسدی از مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به شیعیان یاد کرده، مرکزی که به گزارش دستگاه اطلاعاتی ایالت هامبورگ برای صدور انقلاب ایران تلاش می‌کند. علاوه بر هامبورگ، در این یادداشت‌ها از کلن، بون، هایدلبرگ، مونیخ و چند شهر دیگر هم نام برده شده. در طول دیدار از اروپا، اسدالله اسدی همواره پول نقد به همراه داشته و به شماری از ایرانی‌ها که هویتشان هنوز روشن نیست، پول می‌پرداخته. ماموران امنیتی آلمان حدس می‌زنند که این پول‌های نقد به افراد و یا عواملی پرداخت شده که برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. از طرفی با توجه به محتویات این دو دفترچه، دادستانی فدرال آلمان به اداره جنایی این کشور هم مأموریت داده درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی، به ویژه در این مورد که آیا او احتمالاً رهبری حلقه‌ای از جاسوسان و یا خبرچینان جمهوری اسلامی ایران در اروپا را هم بر عهده داشته، تحقیق کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
و اما روسیه از آمادگی دولت جو بایدن برای تمدید پیمان تسلیحاتی موسوم به استارت 3 استقبال کرد. تا پایان مهلت این پیمان کمتر از 2 هفته با زمان باقی مانده. مسکو بارها هشدار داده بود که در صورت از بین رفتن استارت 3 کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو می پاشد. بیشتر بشنویم از آنا رئیس‌ویا.
سخنگوی کرملین با تأکید بر تمایل روسیه برای حفظ پیمان استارت 3 و آمادگی برای تمدید آن به هدف فراهم کردن شرایط مذاکره از اراده سیاسی آمریکا برای تمدید این پیمان استقبال کرد. همزمان دمیتری پسکوف جمعه به خبرنگاران گفت پیشنهادها را بررسی می‌کنیم و سپس در این باره تصمیم می‌گیریم. گزارش ها هاکیست جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه پیشنهادهای واشنگتن را به سفیر روسیه در آمریکا تحویل داد. همزمان هیئت دیپلماتیک روسیه با مسئولین خل سلاح در وزارت خارجه آمریکا رایزنی کردند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به این که آمریکا قصد دارد پیمان موجود برای مدت 5 سال تمدید شود، استارت 3 را سازگار با امنیت ملی دانست و افزود زمانی که به گفته وی تنش‌ها بر روسیه انقدر شدید است، تمدید این پیمان از اهمیت دوچندان برخوردار است. مطابق پیمان استارت که در دوره باراک اوباما بروز شده بود، روسیه و آمریکا موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی خود را به 1550 و شمار موشک‌های بالیستیک و بمب افکن‌های حامل آن را به کمتر از 700 فروند برسانند. دو طرف پایبندی یکدیگر به تعهداتشان را تایید کردند. در این حال دولت دونالد ترامپ تمدید این پیمان را نخست منوط به مشارکت چین کرده بود و پس از انصراف قاطعانه پکن مسکو را متهم کرد که از پذیرش محدودیت ها در رابطه با سلاح‌های جدید اجتناب می‌کند. مارشال بیلینگسلی که فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور کنترل تسلیحات بود، پنجشنبه تیم جو بایدن را متهم کرد که ظرف 24 ساعت مهمترین اهرم‌های فشار بر روسیه را از دست دادند. او در نوشته تویتری ابراز اطمینان کرد که با تمدید 6 ماهه پیمان استارت 3 آمریکا می توانست امتیازهای بیشتری از روسیه بگیرد و توجه جهانی را نیز به مسائل چین معطوف کند. چندین دور مذاکرات که بین روسیه و آمریکا به سرپرستی این مسئول دولت دونالد ترامپ انجام شد نتیجه در بر نداشت. سه‌شنبه و همزمان با مراسم تحلیف جو بایدن، وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت دونالد ترامپ را بار دیگر متهم کرد که پیگیرانه به دنبال متزلزل کردن سیستم کنترل تسلیحات بود. در این بیانیه مجدداً تأکید شده مسکو بر ضرورت تمدید پیمان استارت به مدت 5 سال و بدون هیچ گونه پیش شرط پافشاری می‌کند. تا انتهای مهلت پیمان استارت 3 کمتر از 2 هفته باقی مانده و این در حالی است که تمدید آن نیازمند تصویب پارلمان روسیه است و در بهترین شرایط مراحل حقوقی دست کم 45 روز طول خواهد کشید. جمعه لیانید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما و کنستانتین کاساچوف همتای وی در مجلس اولیای پارلمان روسیه ابراز اطمینان کردند که به دستور دولت قانونگذاران روس در اسرع وقت تمام اقدامات حقوقی برای تمدید این پیمان تسلیحاتی را انجام خواهند داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن که پس از مذاکرات خود در کاخ سفید با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه کرد گفت روسیه آماده همکاری با آمریکا برای تمدید استارت 3 است و تعاملات در زمینه کنترل تسلیحات را گام مهم به سوی بهبود روابط دو جانبه می داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه‌ی رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما روابط مسکو و واشنگتن همیشه با پیچیدگی هایی همراه بوده و دو کشور فراز و فرودهای بسیاری در روابط خود داشتند. این تنش ها با تمدید نکردن پیمان جلوگیری از موشک های هسته‌ای میان برد و همچنین اختلافات گسترده بر سر کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا و دیگر مناطق ادامه پیدا کرده. توراج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در هلند، درباره چالش های پیش روی جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، در رابطه با مسکو میگوید.
در این 4 سال گذشته روسیه تلاش کرد نوعی سیاست غیر قابل پیش بینی امریکا رو هضم کنه. این سیاست که از سوی دولت آقای ترامپ اعمال شده بود آنچه نبود که خورند و پسند سیاستگذاری های سنتی روسیه باشه که در یک چشمانداز بلند مدت بتونه به ارزیابی سیاست خودش در قبال امریکا و در برابر بحران‌های جهانی در حقیقت دست بزنه. در بسیاری از موارد به ناباوری روسیه آقای ترامپ موضع بسیار سختی گرفت، همینطور وزیر امور خارجه دولت امریکا در برابر روسیه، و جاهایی بود که واقعا دو طرف تونستن به نوعی تفاهم برسن. اما همه اینها نشانه اینه که در آستانه دولت آقای بایدن دولت روسیه باید خداحافظی کنه با اون شرایط کاملا استثنایی که در روابط خودش با ایالات متحده امریکا داشت و برگ تازه‌ای بر روابط خودش با ایالات متحده امریکا داشت. این آنچه که میدونیم اینه که دولت آقای بایدن حمایت از ناتو رو، یک ناتوی کارآمد و توانمند رو، در دستور کار خودش داره و همینطور حمایت از اتحادیه اروپا. این آنچه نیست که در حقیقت روسیه در طلب اونه، یک ناتوی ضعیف و یک اتحادیه اروپای پراکنده، آن چیزی که در حقیقت دولت آقای ترامپ برای آقای پوتین به همراه داشت. البته ما مشکلاتی در برابر آقای بایدن داریم، مثلا مشکل لوله انتقال گاز روسیه نوردستروم 2 هستش که امریکا در برابر آلمان قرار میگیره و روسیه سر سازش با این نداره و از این دست. اما در دراز مدت اگر نگاه کنیم، آنچه که برای آقای بایدن اولویت داره اینه که در صحنه جهان به عنوان رهبر بلا منازع دوباره امریکا برگرده و در این طریق میتونه در حقیقت روسیه رو به چالش بکشه. مثلا حمایتی که دولت ایالات متحده امریکا میتونه از حرکت اعتراضی در بلاروس علیه دولت آقای لوکاشنکو بکنه، حمایت از دولت اوکراین برای بازپس گرفتن سرزمین‌های اشغالی شبه جزیره کریمه و یا حمایت‌های حقوق بشری در خود پهنه روسیه. این آنچه نیست که در حقیقت دولت روسیه در پی در حقیقت به دست آوردن یا تجربه کردنشه. اما همینجا اشاره کنم که با تمام این چالش‌هایی که دولت روسیه در برابر خودش می‌بینه در قبال امریکا، باز برای روسیه یک دولت قابل پیش بینی، دولت آقای بایدن، شاید بهتر بتونه در ارزیابی‌های دراز مدتش بنشینه تا یک دولت کاملا غیر قابل پیش بینی آقای ترامپ. به داوری من دولت بایدن تلاش میکنه که یک سیاست کاملا عملگرایی رو در برابر روسیه، همونطور که سنت رابطه بین دو کشوره، در حقیقت پیش بگیره. فراموش نکنیم که آقای بایدن دیپلماتی که از سال 1979 با دولت اتحاد جماهیر شوروی آشناست، بارها با رهبران این کشور پای میز مذاکره نشست در زمان اتحاد جماهیر شوروی، با گرومیکو از رهبران برجسته شوروی در 1988 قرارداد محدودیت موشک‌های میانبرد رو امضا کرد و از این دست. بنابراین آقای بایدن کاملا آگاه به سیاست ورزی در روسیه و تلاش میکنه که در صحنه عمل با گرفتن امتیازاتی از روسیه، امتیازاتی به روسیه ببخشه. نیازهای آقای بایدن میتونه از جمله مسئله ایران باشه که روسیه رو دعوت به همکاری بکنه که موضع سختری در قبال ایران داشته باشه، یا مثلا در زمینه مقابله با تروریسم بتونه مثلا یک همگامی بیشتری رو با روسیه و ایالات متحده امریکا تجربه کنه. اگر که این دولت آقای پوتین سر سازش داشته باشه و به گونه ای آماده همکاری با دولت آقای بایدن باشه، مطمئنن بایدن عملگرا گامهایی برای رفع تحریم ها نه به شکل بسیار کلان و در حقیقت فلدهی، بلکه به شکل گام گام و جزئی برخواهد داشت.
تورج اتابکی استاد تاریخ بین الملل در هلند بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا و نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و در اونجا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. فعلا بدرود.